بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران هیچ گزینه‌ای از دستور کار خارج نشده است. نخست وزیر پاکستان گفته است دستور آزادی تمام قضاتی را که به دستور رئیس جمهوری این کشور بازداشت شدند صادر خواهد کرد. و وزیر امور خارجه آمریکا از دولت چین خواست با دالائی لاما رهبر روحانی تبت گفتگو کند. ساعت 1 بامداد. با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان با شما خواهم بود. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران هیچ گزینه‌ای از دستور کار خارج نشده است. آقای باراک گفت اسرائیل متوجه است که تحریم اقتصادی هنوز کارایی دارد، اما هیچ گزینه‌ای از دستور کار خارج نشده است. در همین حال دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا گروه حماس را متهم کرده است با حمایت از ایران و سوریه به دنبال تخریب مذاکرات صلح و صلح اسرائیل و فلسطینیان است. سفیر عربستان در اتحادیه عرب روز دوشنبه اعلام کرد وی در کنفرانس سران عرب در روزهای 29 و 30 مارس شرکت خواهد کرد. پادشاه و وزیر امور خارجه عربستان در این اجلاس که در دمشق برگزار می شود شرکت نخواهند داشت. دلیل عدم شرکت مقام‌های بلندپایه عربستان در اجلاس تیرگی روابط ریاض و دمشق به علت ادامه بحران لبنان عنوان شده است. عربستان بارها سوریه را متهم کرده است که مسئول بن‌بست سیاسی در لبنان است. نبیبری سخنگوی پارلمان لبنان روز یکشنبه اعلام کرد انتخاب رئیس جمهوری این کشور برای 17مین بار به تعویق افتاده است. قرار بود روز 25 مارس پارلمان لبنان رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند، ولی به دلیل عدم توافق میان جناح‌های رقیب این انتخابات بار دیگر به تعویق افتاد. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد، بامداد روز دوشنبه گفت حماس با حمایت ایران و سوریه کوشش می‌کند تا روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را از بین ببرد. پیشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 5 فروردین گفت حماس با حمایت سوریه و ایران تلاش می‌کند تا گفتگوهای صلح را بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از بین ببرد. آقای چینی پس از ملاقات خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت کاملا روشن است که شرایط فعلی با توجه به دلایل موجود بسیار مشکل است. حماس با حمایت ایران و سوریه تلاش می‌کند تا هر کاری را که لازم است برای از بین بردن گفتگوهای صلح انجام دهد. پس از انجام این ملاقات سخنگوی دولت اسرائیل گفت مذاکرات هر دو رهبر موفقیت‌آمیز بوده و آنها درباره روند صلح، تروریسم و تهدیدهایی که امنیت منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد سخن گفتند. با توجه به تلاش دولت یمن برای رفع اختلاف‌ها بین حماس و فتح، یک مقام ارشد دولت پرزیدنت بوش گفت ایالات متحده آمریکا به روشنی گفته است که از همکاری با حماس حمایت نخواهد کرد مگر آنکه آن گروه در نقش فعلی خود تغییراتی بنیادی انجام دهد، نقشی که ایالات متحده آن را تروریسم توصیف می کند. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در سفر خاورمیانه خود در آنچه به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مربوط می شود گفت
We look forward to the day that an independent, viable, democratic and peaceful Palestinian state.
ما در انتظار روزی هستیم که تأسیس یک کشور دموکراتیک، آرام و دوامپذیر فلسطینی تحقق پذیرد و برای رسیدن به چنین موفقیتی باید به سختی تلاش کرد.
اسرائیل در همان حال که با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن به مذاکرات صلح ادامه می‌دهد، در نوار غزه نیز با حماس که آن بخش را در تصرف خود گرفته است پیکار می‌کند. یک مقام اسرائیلی درباره آشتی حماس و فتح گفت این مسئله به معنای پایان مذاکرات صلح خواهد بود.
پرشهر فرزام گزارش می‌داد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر جدید پاکستان گفته است دستور آزادی تمامی قضاتی را که به دستور پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور بازداشت شدند صادر خواهد کرد. پارلمان پاکستان روز دوشنبه یوسف رضا گیلانی نامزد حزب مردم و سخنگوی سابق بی‌نظیر بوتو را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کرد. وی روز سه‌شنبه با حضور آقای مشرف سوگند یاد خواهد کرد. یوسف رضا گیلانی که 55 ساله است، رئیس سابق پارلمان پاکستان و از اعضای ارشد حزب مردم این کشور است که به تمام سوء استفاده از اختیاراتش در زمان ریاست بر پارلمان ملی 4 سال را در زندان گذراند و در سال 2005 آزاد شد. حزب مردم همکنون همراه با حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارد.
دوستان عزیز رادیو فردا، مانیا منصور هستم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. عیدتون مبارک.
اما سال گذشته همان گونه که کارشناسان هشدار داده بودند، نرخ تورم در ایران افزایش یافت. انتظار می رود نرخ تورم در سال جاری نیز به دلیل ادامه سیاست های پیشین اقتصادی افزایش یابد. خبرگزاری رویتر در این خصوص گزارشی دارد که برگردان بخش های از آن را از حسام مهدوی می شنوید.
علی دریانی، فروشنده 42 ساله، می گوید از اینکه به واسطه ای برای انتقال تورم به مشتریان تبدیل شده است احساس شرمساری می کند. وی به رویتر می گوید گاهی در طول روز ناچار است 3 بار قیمت ها را افزایش دهد. به گفته باقر عبایی، یک معلم بازنشسته 54 ساله، قیمت برنج، گوشت، میوه و سایر اقلام افزایش یافته است. وی در میدان محسنی تهران به خبرنگار رویتر گفته است قیمت مرغ ظرف 6 ماه گذشته 2 برابر شده، حالان که حقوق بازنشستگی وی افزایش نیافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در کشور به حدود 19% رسیده است، موضوعی که به دست مایه انتقاد مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. با نگاهی به ترکیب مجلس 8 شورای اسلامی که انتخابات مربوط به آن اسفند ماه برگزار شد، میتوان گفت اگرچه رئیس جمهوری اسلامی همچنان از حمایت قوی در میان نمایندگان همفکر خود برخوردار خواهد بود، اما اقلیت اصلاح طلب و شماری از اصولگرایان رقیب رویکرد اقتصادی حاکم بر کشور را به چالش خواهند کشید. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سال روز انقلاب اسلامی از جراحی بزرگ اقتصاد ایران در سال 1387 خبر داد و در پیام نوروزی خود نیز گفت دولت او با مشارکت صاحب نظران و کارشناسان طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ایران فراهم آورده که هدف آن ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود، از میان بردن تبعیض‌ها و پایان دادن به ناکارآمدی‌ها در عرصه‌های گوناگون از جمله یارانه‌ها و مالیات‌هاست. سید محمد حسین عادلی، یکی از رؤسای بانک مرکزی ایران در سال‌های پس از انقلاب، با اشاره به سفرهای استانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، و جمع‌آوری نامه و عریضه مستمندان می‌گوید او به برخی فقرا کمک کرده است، اما این گونه هزینه کردن و در پیش گرفتن سیاست مالی انبساطی فشارهای تورمی را در پی دارد. به گفته ی آقای عادلی، اکنون بانک مرکزی ایران برای تصحیح این رویه میکوشد سیاستهای انقباضی را اعمال کند. یکی از چالش‌های عمده‌ای که اقتصاد ایران با آن روبروست و محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی خود به آن اشاره کرده است، مسئله سوبسیدها یا همان یارانه هاست. اختصاص یارانه به کالاها برای ثروتمندان سودمندتر از فقراست، چرا که آنان کالاهای بیشتری مصرف می‌کنند. به گفته محمد حسین عادلی، ارزش یارانه ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای سوخت ارائه می‌شود، به تنهایی 45 میلیارد دلار در سال است. اما حذف یارانه ها از اقتصاد ایران آسان نیست، چرا که ممکن است همراه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی باشد. خبرگزاری رویتر در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است ایران در سالهای گذشته توانسته فقر مطلق را کاهش دهد، اما به گفته مقامات 7-10% از جمعیت 70 میلیون نفری ایران هنوز روزانه کمتر از 2100 کالری انرژی که حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر انسان است مصرف می کنند. و سرانجام اینکه علارغم همه انتقادهایی که پیرامون افزایش تورم در ایران مطرح است، برخی سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد هنوز طرفدارانی دارد. علیرضا چلویان که همچون رئیس جمهوری اسلامی ارادانی است، می‌گوید تورم افزایش یافته است، اما این یک مشکل جهانی است و ما از دولت خود حمایت می‌کنیم.
حسام مهدوی.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت چین خواست در زمینه مسائل تبت سیاست مناسبتری اتخاذ کرده و با دالائی لاما رهبر روحانی بودایان تبت گفتگو کند. سخنان خانم رایس بعد از آن ابراز شد که دولت در تبعید تبت اعلام کرد تاکنون 135 نفر در نارامی‌های تبت کشته شده و 1300 نفر توسط نیروهای چینی بازداشت شدند. مقام‌های چینی دالائی لاما را به سازماندهی نارامی‌های اخیر متهم کرده و تعداد کشته شدگان را نزدیک به 20 نفر می‌دانند. در همین حال مقام‌های چینی از سخنان اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به سرکوب نارامی‌های تبت به شدت انتقاد کرده و آن را حمایت از چپاولگران و قاتلان دانستند. خانم پلوسی به همراه شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز یکشنبه در جریان دیدارش با دالائی لاما در هند، دولت چین را به علت سرکوب اعتراضها در تبت مورد انتقاد قرار داد و خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد. اما ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت برخلاف انتقادهای فراوان به وضعیت حقوق بشر در چین، انتخاب پکن به عنوان میزبان برگزاری رقابت‌های المپیک 2008 تصمیم درستی بود. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت با وجود عملکرد خشن چین در نارامی‌های اخیر در تبت، رهبران جهانی تمایلی به تحریم مسابقات المپیک پکن ندارند. گزارش تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در زمینه بیماری سل در سطح جهان حاکی از افت روند ابتلا به این بیماری در مقایسه با سالهای اخیر است. گزارش حاوی از ارقام و اطلاعاتی است که درباره تحقق هدف ریشه‌کن شدن این بیماری تا سال 2005 میلادی نوید می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مسعود ملک می‌شنوید.
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی 9 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2006 میلادی به بیماری سل مبتلا شدند که از این تعداد 1 میلیون و 700 هزار نفر جان خود را از دست دادند. 700 هزار نفر از مبتلایان به بیماری سل در سال 2006 از افرادی بودند که حامل ویروس HIV/AIDS نیز بودند. همچنین 200 هزار نفر از تلفات بیماری سل در سال 2006 را مبتلایان به ویروس HIV تشکیل دادند. این ارقام و آمار و یافته‌های اولیه در سال 2007 میلادی در 6 منطقه زیر پوشش سازمان بهداشت جهانی در مقایسه با سالهای پیش از آن نشان از افت میزان ابتلا به سل از سال 2003 میلادی به این طرف دارد. بنابرای گزارش سازمان بهداشت جهانی، این روند اگر همینطور ادامه پیدا کند، هدف معروف به توسعه هزاره، یعنی ریشه‌کن شدن بیماری سل تا سال 2015 میلادی در 6 منطقه تحت پوشش سازمان بهداشت جهانی تحقق خواهد یافت. گرچه تحقیقات حاکی از آن است که اروپا و آفریقا در مسیر اصلی منتهی به هدف نهایی قرار ندارند، و نوسانات در میزان پیشرفت در این دو قاره احتمالاً دستیابی به هدف توسعه هزاره در سطح جهان را غیر ممکن خواهد ساخت. 90 کشور جهان متحد شدند بودجه‌ای بالغ بر 3.3 میلیارد دلار به کنترل بیماری سل اختصاص بدهند. این میزان در سال 2002 میلادی از 1 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد. میزان سرانه مبتلایان به بیماری سل در سال 2006 در گزارش سازمان بهداشت جهانی 139 نفر از هر 100 هزار نفر برآورد شده است. آفریقا با میزان سرانه 363 نفر از هر 100 هزار نفر بالاترین تعداد مبتلایان به بیماری سل را در خود جای داده است. هند، چین، اندونزی، آفریقای جنوبی و نیجریه 5 کشوری هستند که به ترتیب بیشترین موارد ابتلا به بیماری سل در آن کشورها مشاهده شده است.
مسعود ملک. احمد قره یکی از دستیاران عالی رتبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت امضای قرارداد آشتی میان دو گروه رقیب فتح و حماس نتیجه در هم ریختگی اوضاع است. آقای قرعه گفت فرستاده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به مذاکرات صلح با حماس روز یکشنبه تنها به خاطر سوء تفاهم چنین سندی را امضا کرده است.
حماس از تابستان سال گذشته حدود 10 ماه پیش تا کنون کنترل نوار غزه را در دست گرفته و حزب فتح متعلق به محمود عباس بر کرانه غربی تسلط دارد. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لیلای من لیلا، خوی من لیلا. عکس ماه شب رویایی من با منو نرنجون، تو رو میخوام قدر یه دنیا، به گریه های من دیگه نقله ایلا، به باسه سفید و تنه تو توری بزن به روی موها، حلقه عشقم رو بگی تو دستا لیلا.
بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی از رادیو فردا.
رادیو فردا. برای شنیدن بهترین آهنگ‌های دیروز و جدیدترین آهنگ‌های روز.
به خدا جهنم
رادیو فردا. برای شنیدن بهترین آهنگ‌های دیروز و جدیدترین آهنگ‌های روز.
رادیو فردا، رادیوی جدید برای نسل فردا.
آغوش هم برمیگیری ای مهرم دنیای ما با هم زندگی می سازه دو پرنده یه پرواز